أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اقامه دعوا بود در موردی که دعوا علیه شخص میتی است و مدعی ادعا میکنه که از میت مالی رو چه دینن چه عینن مستحقه. بعد از موت ادعا میکنه این معنا رو و وارث رو در گیر این ادعا میخواد قرار بده که بنا شد این ادعا از نظر معروف در کلمات مثل محقق و متأخرین منوط به سه شرطه. این که شخص مدعی علاوه بر ادعای موت اون مدعا علیه و علاوه بر ادعای این که او واجد مالی است در دست وارث که میخواد مدعی اون حق خودشو استیفا بکنه، مدعی علم وارث به حق مدعی هم هست. این علم وارث به ادعای به این حق مدعا شرط در صحت اقامه دعوا میخواد باشه که معروف این گونه گفتن. و بدون علم، یعنی بدون ادعای مدعی علم وارث را، حق اقامه دعوا نداره. این مطلب در کلمات بزرگان که مطرح شد، کل بزرگان استدلالی که در نهایت بر این ادعا شد علا تقدیر پذیرفتن این حرف این بود که شخص مدعی اگر مدعی علم وارث نباشه ادعایی نخواهد داشت علیه وارث. اگر بخواد وارث رو درگیر بکنه باید ادعایی علیه وارث داشته باشه و ادعای او منوط به اینه که مدعی علم وارث باشه. که دیدید مرحوم صاحب جواهر تاخت بر این حرف، گفت برای چی میگید صحت ادعا مشروط به پذیرش مدعی علم وارث را به حق؟ نه، اگر مدعی علم وارث را هم قبول نداشته باشه و معترف باشه که وارث نمیدانه، چرا نتونه طرح دعوا بکنه؟ طبق اطلاقات البینه تو علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه، چون فرمود غایته این که این مدعی یستحق بر اون وارث یمین نفیعه. عرض ما این بود که مقتضای قاعده همینه که صاحب جواهر قدس سر رو فرمود، البته بدون اون زمیمش که یمین نفی علمم گفتیم جا نداره. اگر بناست این معترف به این که طرف عالم نیست، دیگه قسم دیگه جا نداره. اگر نوبت برسه به مقتضای قاعده، این آقا طرح ادعا میکنه، طرح ادعا که کرد وارث میگه نمیدانم، مندرج میشه در اون مسئله‌ای که سابق گذشت که اذا ادعا علی شخص یک امری رو و مدعا علیه میگه نمیدانم، که مقتضای قاعده به حسب اطلاقات اونجا یادمه که آیا این حکم نکول رو داره نداره، گفتیم مثلا این مصداق نکوله، نوبت به حکم نکول نمیرسه. گفتیم چون اونی که در ادله آمده این نیست که عدم حلف منکر، تا بگید اینی که بگه لا اعلم منکر نیست و محقق کنی آمد گفت منکر علم است و دست و پا زدن بزرگان اونجا، خیلی دست و پا زدن. گفتیم اساساً الیمین علی المدعا علیه لا علی المنکر. و یکی از تطبیقات مدعا علیه عبارت است از این کسی که میگه لا اعلم، اینا مدعا علیه. الیمین علی المدعا علیه، به نظرم شیخ هم این حرفو داشت. خب الیمین علی المدعا علیه، این کسی که میگه لا اعلم قدرت بر قسم خوردن نداره. گفتیم خیلی خوب، قدرت نداره، این علیه حکم وضعیه. علیه الیمین یعنی برای تخلص از مدعی، علیه الیمین یعنی با قسم مدعا علیه خودشو میتونه خلاص بکنه. خب این آقا نمیتونه قسم بخوره، خب احکام نکول برش باید بار بشه. اینجا بود که به مناسبت آقایونی که بودن عرض شد که این مثل این که قسم بخوره قسم نخورم. اگر طرف قسم بخوره قسم نمیخورم، خیلی خوب، این نکوله. نگید حالا که قسم خورده قسم نمیخورم عاجز از قسمه. نکول مال جاییه که طرف قدرت بر قسم داشته باشه. کسی که قسم براش حرامه قدرت بر قسم نداره. اونی که ما داریم به حسب ادله، این گفتیم سابقا، این مثل که علیه البینه، المدعی علیه البینه. یعنی چی؟ خب من بینه ندارم، توان اقامه بینم ندارم. المدعی علیه البینه یعنی اگر بخواد حق او اثبات بشه مدعی باید اقامه بینه بکنه، اما نمیتونم حق خودم رو اثبات بکنم چون نمیتونم اقامه بینه بکنم، حقم هم ثابت نمیشه. این علیه علیه تکلیف نیست، این علیه علیه وضعه. کما این که المدعی علیه البینه یعنی این که لا تثبت دعوا الا بها، المنکر المدعا علیه علیه الیمین یعنی لا یتخلص الا بالیمین. ولذا ما گفتیم مثلا در ادله عنوان نکول نداریم جز یه روایت که دوستا روایت ضعیف و اینا، گفتیم اونی که هست البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. حکم نکول رو هم ما از همین در آوردیم، گفتیم الیمین علی المدعا علیه معناش اینه که لا یتخلص المدعا علیه الا بالیمین، و الا معناش این نیست که به خاطر برکتش طرف قسم بخوره. الیمین علی المدعا علیه یعنی الم یحلف زامنو، همونی که در برخی از روایات ومان اجیر بود، ان لم یحلف وامنون. معنای علیه اینه، علیه وضعی یعنی اگر این آقا قسم نخوره زامنه، اگر بخواد رها بشه یقه خودشو رها کنه از مدعی باید قسم بخوره. نمیتونه قسم بخوره چون علم به قضیه نداره، چون قسم خورده قسم نمیخورم، بسیار خوب، ناچار باید تخلص پیدا کنه به اداء حق غیر یا به رد یمین.
قسم خودش قسم خورده که نخوره، اینجا طرف نگفتی که من نمیخوام بدانم، نمیتونم.
ولذا علیه ولذا گفتیم که علیه جامع، علیه امال، مثل این که بگیم علیه البینه، المدعی علیه البینه یعنی چی؟ نیست، نمیتونم آقای من، نمیتونم، نیست، باریک الله. اینجام به حقش نمیرسه، نمیتونه قسم بخوره. اونجا نمیتونه بینه تهیه کنه، اینجا نمیتونه قسم بخوره. تازه اینجا
دعوای طرف، خب شما ابزارشو ندارید، بیانش ندارید، خب از حق، اما اونجا داره یک کس برای اون تحمیل میشه،
تحمیل میشه، فرق اینجا هم تحمیل میشه.
نه این حقشو اتراکه تو رو اکتفاده خودم
میدونم، تحمیل میشه که دیگه برو پکار دقا مطالبه نکن، تحمیل میشه بر او به این که دیگه حق مطالبه یه طلبکاری نداری، برو. برای این که گفتن علیکل بینه، نمیتونی مطالبه نکن. اینجا میگیم علیکل یمین، نمیتونی پول بابا رو بده. همین بود. الانم حرفمون همینه که مقتضای قاعده اینه، ولیکن ما ناچار شدیم اینجا از قاعده رفعیت کنیم. صاحب جواهر خواست قاعده رو اینجا به پا کنه، ما میگیم نه، این قاعده اینجا جا نداره. چرا جا نداره؟ به خاطر روایت معتبره عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری. خیلی روایت، روایت مهمیه. این روایت از اون روایاتیه که فقه الحدیثش قبلم بخشایی از فقه الحدیث گذشت، الانم نکته این که دیروز گفتم یک توضیح دیگریم ناچارم بدم. این روایت از اون روایاتیه که جز امهات روایات باب قواعد، چون در بحث دعوای علی المیت یکی از دو تا روایت عمده در مسئله است این روایت، و این روایت انقدر اهمیت داره که به واسطه اون تعلیلی که در صدر روایت آمده، حکم نه فقط در دعوای علی المیت که در دعوای علی الصبی و المجنون و دیگر مواردی که خلاصه اونها امکان داره دینشون ادا شده، حکم و عده‌ای تسری دادن، گفتن همانطوری که در دعوای علی المیت لا یثبت دعوا مگر بعد از بینه به ضم یمین، در دعوای علی المجنون هم به شرح، در دعوای علی المغما علیه هم به شرح، در دعوای علی الغائب هم به شرح. یکی از روایاتی که در دعوای علی الغائب بهش استناد شده که خودش بابی است از ابواب القضاء، دعوای علی الغائب و قضاء غیابی، همین روایته. به واسطه تعلیلی که در صدر این روایت آمده داشت که فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حق نداره، لَأَنَّهُ لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ او بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا او بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. باید طرف قسم بخوره علاوه بر اقامه بیینه. خب این مربوط به صدر روایت بود که یک هفته ما رو معطل کرد با فروعی که مربوط بود به مستفاد از این تعلیل، نه اینکه ما رو معطل کرد، بیش از یک هفته صاحب جواهر و محقق کنی و دیگران رو معطل کرده بود. ذیل روایت که نوبت این بحث اینجا بهش رسیده، باز مشتمل بر یه نکته‌ای و یک تعلیلی است که خودش باب من ابواب القضاء، و اون اینه که ولو مقتضای اطلاقات ادله قضاء به قول صاحب جواهر الیمین و علی المدعا علیه، و اینکه صحت اقامه دعوا اقتضا می‌کرد که دعوا مشروط به ادعای علم وارث نیست، بدون علم وارث هم میشه ادعا کرد، ولیکن مستفاد از این روایت و برخی روایات دیگر، حالا فعلا این روایت رو حسابش رو تمام میکنیم تا بعد بعضی روایات دیگر، مفاد این روایت این بود که اقامه دعوا در مواردی که دعوا علی المیته و به طرفیت میته که پرش میخواد وارث رو بگیره، مشروط به اینه که مدعی فقط باید بیانه داشته باشه، اگر بیانه نداشته باشه حق طرح دعوا نداره. همونی که در کلام محقق آمده، یعنی صحت دعوا مشروط به ادعای مدعی علم وارث، که نتیجه این میشه که ادعا فقط میتونید شما ادعای علم وارث بکنید، ولی اگر اعتراف دارید وارث عالم نیست، دیگه هیچ حقی در مقابل وارث ندارید، نمیتونید وارث رو درگیر بکنید، فقط بر اساس بیانه میتونید طرح دعوا بکنید و بس، بدون بیانه حق طرح دعوا ندارید، چون دعوا میت که از گور در نمیاد بر شما جوابگو باشه، اگر بخواد دعوای شما صحت طرح داشته باشه باید وارث رو درگیر کنه، وارث درگیر ادعای شما نمیشه. پس معناش اینه که ادعای شما اثری نداره و وارث لازم نیست بر ادعای شما ترتیب اثر بده که اگر قسم نخوره نکول باشه و بتونه به قول صاحب جواهر حتی رد یمین به شما بکنه. نه آقای من، به همین نکته که در این روایت آمده داره که مدعی علی المیت اگر بیانه داره خب حق داره، منتها بیانش هم کافی نیست، بعد از اقامه بیانه قسمم باید بخوره که این میت وفا نکرده. اما اگر بیانه نداره فلا حق له، اگر این مدعی بیانه نداره فلا حق له. این فلا حق له یا معناش اینه که حق اقامه دعوا نداره، یا حکومتن معناش اینه که حقی ندارد که منشأ صحت اقامه دعوا باشه. یعنی در حقیقت یک حقی که بر اساس اون بخواد اقامه دعوا صحیح باشه همچین حقی برای اون نیست. حقی ثابت نمیشه. یعنی چی ثابت نمیشه؟ یعنی این که میتونه از وارث مطالبه یمین بکنه؟ اگر میتونه مطالبه بکنه خب یعنی چی چیزی نمیدن؟ اگر میتونه به طرف بگه قسم بخور، طرف اگر قسم نمیخوره با نکول حق مدعی ثابت میشه. قسمو که برای برکتش که طرف حق نداره. اصلا معنای استحقاق یمین بر طرف اینه که اگر قسم نخوری بدهکاری. اصلا معنای علی المدعا علیه الیمین اینه که اگر این یمین رو بذل نکنه پول رو بی زحمت باید شل کنه، و الا قسم نخوره پولم نده. پس یعنی چه علیه الیمین؟ ما امروز حال شما رو از آیه چی سوال کردم.
اگه وارث نداره که دعوا محقق نمیشه دیگه. وارث میخواد علم داشته باشه، میخواد نداشته باشه.
نه، اگر وارث علم داشته باشه علیه وارث میشه ادعای علم کرد و بگیم که این وارث میدانه، پس بنابراین این وارث که میدانه قبول داره بناحق پول تو دستشه. اصلا معنای ادعای میت علی المیت ادعای علی الوارثه، صحبت این عنوان صرف این که ما ادعا علیه میت کردیم نیست، صحبت اینه که ادعای علی المیت یعنی چی؟ مال منه. پس بنابراین معناش اینه که هر کسی درگیر اون ماله بی خود درگیر اون مال رو بی خود مستولیه، ولذا وارث اگر آمده میخواد اون مال رو تصاحب بکنه اون درگیر این ادعای ماست، باید بیاد ادعای ما رو پاسخ بده. ادعای علی المیت این نیست که فقط حدوثاً ما به میت چیزی قرض دادیم. ادعای علی المیت یعنی تبعات اون. اگر میت مالی داره و اون مال در دست وارثم هست اون مال متعلق حق منه. اصلا معنای ادعای علی المیت اینه. آقای من چه مصب چه غرز، مصب به دعوا اینه، معنای دعوای علی المیت این نیست که میت از تو گورش در بیاد جواب منو بده. اصلا معنای این دعوا اینه که اموال این میت نباید دست وارث باشه، اموال این میت حق من مدعیه. پس معنای ادعای علی المیت اینه که هر کسی این مال رو تصاحب بکنه او با من طرفه.
بالاخره این روایت ما تفصیلی در روایت علم وارث و عدم علم وارث نیست. اگر بیانه ندارد تمام وارث.
خب میدونم اگر بیانه ندارد ادعای علم وارث دارد، این مندرجه در اصلاحات ادله، این که دعوا جایزه، هیچ قصوری در دیگر ادله نیست. خود صاحب جواهر داره، اینم خود صاحب جواهر داره که فرض اطلاقات ادله ادعا، من اصلا میت این هیچ، میت رو بذارید کنار، من میگم ای وارث اسمش هم نمیگم وارث، میگم زید. این مالی که تو دست توست تو میدانی به ناحق در دست توست و حق نداری این مال رو مسئولی باشی، باید مال رو بدی به من. آیا حق ندارم همچین ادعایی بکنم؟ آقای من اطلاق روایت عبدالرحمن میخواد بگه که شمایی که میخواید ادعا بکنید بدون بیانه، چون نمیتونید وارث رو درگیر بکنید، چون وارث نمیدانه چیزی رو، و الا اگر وارث اون چیز رو میدونه خودش میشه طرف دعوا دیگه. دیگه اصلا نیاز نیست که ما اسمش باشه دعوای علی المیت، اصلا مستقیما میگیم زید تو باید این مالو به من بدی. باید من ادعای علم بکنم، چون اگر من ادعای علم نکنم این وارث رو من ملزم به ادای این به خودم نمیبینم. میگم ناز تو رو توی وارثم میکشم، تو لازم نیست مالو به من بدی. این نظیر همون مجتهدی که میشه که به طرف میگه آقا لازم نیست غسل بکنی. به اینم میگم من با این که میگم این مال مال منه، اما به تو میگم لازم نیست این مالو به من بدی، چون به حق به دست توست، چون طبق حجت دست توست و منم حجتی علیه تو ندارم. کی ما چرا گفتیم میتونه در مورد علم یا حتی بدون علم ادعا رو علیه وارث مطرح بکنه؟ چون گفتیم خود این ادعای طلبکاری مندرج در عمومات ادله ادعا و انکاره، و خود این ادعای من ایجاد حجت میکنه بر او. خب در فرض اعتراف به عدم علم مخصصی نداره اون اطلاقات، اما در فرض عدم اعتراف به علم، اعتراف به عدم علم، میگم برای این آقا علم نداره، خب من حقی رو در این صورت وقتی معترفم، این روایت میگه اگر شما بیانه داری حق ادعا داری، اگر بیانه نداری حق ادعا نداری، لا حق له. چون خب حالا میخوام برسم اون تعلیل. این روایت گفته پس ما اینجا دو حرف داریم. حرف اول ما اینه که اونجایی که مدعی بیانه نداره حق طرح دعوای طلبکاری رو که وارث رو درگیر بکنه نداره، چه تعلیل باشه در روایت چه تعلیل نباشه، گفت لا حق له. مطلب دوم که شروع ماجرای تعدی از مورد روایت به سایر مواردی که دیروز آقای عابدی میگفتن، از تعلیل شروع میشه. میگه تو حق نداری. چرا حق نداری؟ چون اون میته. خب میت بودنش چه خاصیتی داره که حق شما رو منع میکنه؟ میگه چون میته ما نمیتونیم او رو ملزم بکنیم به این که بیا قسم بخور، در حالی که اگر میت نبود میتونستیم بهش بگیم بیا قسم بخور. پس اونی که موجب میشه شما حق طرح ادعا نداری اینه که یک طرفی نداری که بگی بیا قسم بخور. چون نمیتونی طرفت رو، طرف مخاصمت رو ملزم به قسم بکنی، پس حق طرح دعوام علیه او نداری. ولذا این تعلیل از توش این در میاد، یک ضابطه و قاعده، و اون این که جواز طرح دعوا و اقامه دعوا مربوط میشه به جایی که بشود مدعا علیه رو ملزم به قسم کرد. مرده رو که نمیشه ملزم به قسم کرد. آقای من، آقا فرض اینه که روایت در این مورد بخواد بگه ورثه ملزم به قسم نیستن، میدونم. حالا پس باید تعلیل رو این جوری باید معنا کنیم که در مورد قابل تطبیق باشه. میگه پس چون که نمیتونی او رو ملزم به قسم بکنی، وارثم که لزوماً ملزم به قسم نیست، ممکنه ندونه، پس نمیتونی اونم ملزم به قسم بکنی. حالا اگر دونست بگید العله تو تؤمن و تو خصص، حالا که تونست بس باید قسم بخوره. حالا بذارید اصلش تمام بشه تا بعد تعدی از مورد یا تخصیص در اون مورد. تعلیلش اینه، میگه چرا حق ادعای علی المیت نداری؟ چرا وارثو نمیتونی درگیر کنی؟ چون مدعا علیت که میته نمیتونه قسم بخوره، چون مرده. خب چون مرده یعنی چی؟ یعنی جایی میتونید اقامه دعوا بکنید که مدعا علیتون بتونه قسم بخوره. اگر مدعا علیتون نتونه قسم بخوره، حق ادعای علیه او هم ندارید. اون وقت نتیجه این تعلیل میدونید چی میشه؟ نتیجه این میشه که هر کجا اگر علیه کسی میخواید طرح دعوایی بکنید که اون مدعا علیه توان پاسخ شما به یمین نداره، طرح ادعای شما غلطه. میدونید یعنی چه؟ معناش اینه که علیه مغما علیه هم حق طرح دعوا ندارید. کسی که بیهوشه، مرگ مغزیه، میت نیست به یک معنا. اونی که در روایت دعوا علل میته، مغما علیه، آدم مرگ مغزی، اینا میت نیستن. اما تعلیل روایت اینا رو هم شامل میگه حق نداری طرح دعوا بکنی بدون بیان علی المیت. چرا؟ چون میته. میگه نه، چون میت نمیتونه قسم بخوره. از این تعلیل برمیاد که حق طرح دعوا تنها علیه کسی جایز و صحیحه که اون شی، اون شخص بتونه قسم بخوره. بله دیگه، دعوای علی المجنون هم نمیتونید بکنید مگر به بیانه. شما بیانه بیارید تو محکمه بگید این دیوانه مال منو شکسته، بسیار خوب، بیانه دیگه قسم نمیخواد. حالا اون بحث یمین متمم اب نداره، ولی کلام اینه که با بیانه پیش بیاید طرح دعوا بکنید، بیاید دعواتون رو با بیانه به فهم یمین مثلا اثبات کنید. همین هم گفتن دیگه، این یمین متمم رو تعلیلی که تو اونجا آمده در مجنون و صبی و غائب و تمام موارد گفته بودن دیگه. ما یه هفته بی خود معطل بحثاش نشدیم اونجا. نه تکوینن، مرده میتونه قسم بخوره؟
مرده نمیتونه، ولی مغما علیه
میتونه قسم بخوره؟
بعد از اینکه از بوشی خارج
شد. آقای من،
اونی که میگه لا اعلم.
آقای من، مرگ مغزی میتونه قسم بخوره؟
بله،
همون موقعی
که مرگ مغزی نه.
همین دیگه. غرض اینه که ولو در این موارد میت نیست، اما عموم این تعلیل اقتضا میکنه هر کجا مدعا علیه نتونه قسم بخوره، دیگه شما حق اقامه دعوا ندارید مگر همراه بیانه. منتها بیانه هم که اقامه میکنید کافی نیست، باید یک قسم هم بهش ضمیمه کنی. خب این تا اینجا. اون وقت نوبت به این میرسه، اینجایی که شما طرح ادعا میکنید علیه کسی که میگه لا اعلم، یا طرح ادعا میکنید در همین موردی که وارثه، لا اعلم، مسئله‌ای که سابقا گذشت، میگید آقا این آقا مسئله‌ای که قبل گذشت دیگه، میگیم این آقا تو قنداق که بود، قنداقی که بود مال ما رو تلف کرد. خب این لا اعلم، طرح ادعا علیه اینه، در حالی که این میاد میگه آدم متدینی هم هست، میگه آقا ما دیروز نمیدونیم چی خوردیم تا اینکه دوران قنداقی چه کردیم، نمیدونم. خب طرح ادعا علیه این جایزه یا نه؟ یک. طرح ادعا علیه وارث، فرق بین این و اون اینه که در ادعای علیه اون فعل خودشه ولی اون نمیدونه، اما اینجا فعل مورثشه، اما ارتباط پیدا میکنه به وارث. میگه مورث شما قرض گرفته و این مالی که الان دست شماست، به اعتباری که مورث شما قرض گرفته، این مال متعلق حق منه. خب اینجا این وارث هم نمیتونه قسم بخوره به این معنا. آیا مندرجه یا نه؟ ممکنه بگیم مفاد این تعلیل اینه که اونجایی که طرف نمیتونه قسم بخوره تکوینن، اینجایی که این وارث میتونه قسم بخوره تکوینن، از بابی که میتونه علم داشته باشه و شرعاً مجاز باشه، اصلا علمم نداره بینه و بین ربه، میتونه به ادعای علم قسم بخوره. اینجا میتونید طرح ادعا علیهش بکنید. یعنی این تعلیل فقط آمده جایی که مدعا علیه تکوینن قدرت بر قسم نداره بگه اونجا ادعا درست نیست مگر به بینته، اما اونجایی که تکوینن قدرت داره. بعضی از مواردش که قطعا این تحلیل جاری نمیشه، اون مواردی که قطعا جاری نمیشه اونجایی که طرف قسم خورده قسم نمیخورم، مندرجه در این تحلیل نیست. چون این تحلیل میگه که لو کان حیان او رو ملزم میکنیم به قسم، ملزم میکنیم یعنی این که میگیم برای واجبه، یا این که میگیم وضعاً اگر بخوای تخلص پیدا کنی باید قسم بخوری. خب ما به این آقایی که قسم خورده من قسم نمیخورم میگیم آقا قسم نمیخوری پول شل کن، اگر بخوای تخلص پیدا بکنی بدون این که پول شل کنی باید قسم بخوری. حرامم هست قسم بخوری، ولی اگر قسم حرامم خوردی تخلص پیدا میکنی. قسم بخوری مخالفت قسم کردی، قسم بخوری مخالفت نذر کردی، جهنم میری. اما گذشتی که از مرحوم سید تو مسئله قبل، اگر قسم حرام رو خورد اما قاضی به نفع این کسی که قسم خورده قضاوت میکنه. اینجاها که مندرجه در تعلیل نیست. خب حالا میمونه مورد کسی که میگه لا اعلم، مرده نیست که لا یمکن ان یحلف، زنده است اما میگه لا اعلم، نمیتونم قسم بخورم چون که نمیدانم. خب آیا این مندرجه در تعلیله؟ این مشکل به نظر ما، چون شاید مفاد این تعلیل این باشه که این آقا چون مرده است تکوینن نمیتونه قسم بخوره، آدم زندهی که جاهله میتونه تکوینن قسم بخوره، منتها نباید قسم بخوره چون عالم نیست، اون بحث دیگره. پس تعلیل شاملش نمیشه، ولذا اون چه سابقا هم گفتیم سر جای خودش. یا اینکه بگیم نه، اینی که میگه لو کان حیان لالزمته یا لالزم بالیمین، یعنی اینکه او رو وادار میکنن بالفعل قسم بخور، پس باید کسی باشه که بالفعل مجاز در قسم خوردن باشه. پس کسی که میگه لا اعلم مجاز در قسم خوردن نیست. مفاد این تعلیل اولیست یا دومی؟ قدر متیقنش همون اوله، ولی در مورد وارث، با اینکه وارث تکوینن میتونه قسم بخوره ولو از بابی که میتونه علم داشته باشه یا بدون علم، این مورد اگر بخواید اینو بگید از رفعیت از روایت در مورد خودش کردید. در مورد خودش روایت میگه وارث لازم نیست قسم بخوره. شما در قبال وارث اگر بیانه دارید فبها، اگر بیانه ندارید حقی ندارید. ولذا دیگه ابهامی روایت در مورد مسئله ما که ادعای علی المیتی است که وارث داره هیچ ابهامی نیست. نه وارث هم بتونه، اصلا علم هم داره به قضیه، میگه دعوا اگر علی المیته که شما میگی این میت بدهکاره، اگر بیانه داری بیا جلو، اگر بیانه نداری دیگه نمیتونی بیای جلو. ولو اینکه اگرم بیای جلو وارث میگه آقا تو دروغ میگی، من میدونم بابام بدهکار تو نیست، یا میدونم بابام پرداخت کرده، چون من دفتردار بابام بودم، زیر و بم بابامو خبر دارم، تو داری دروغ میگی. این روایت اطلاق داره. این روایت میگه صحت اقامه دعوا علی المیت مشروط به بینه است و بدون بینه حق اقامه دعوا نیست. ببینید این بود این روایت. چون شاید منظور اینه که این به اصطلاح بله. یعنی اگر هر کجا در این معنا هر کجا تکوینا نتواند، در این صورت صحت اقامه دعوا نیست. اما هر کجا تکوینا بتواند صحت اقامه هست، اون مطلب دیگریه. این روایت میگه وارث لازم نیست قسم بخوره. فرمود فإن ادعى بلا بينة فلا حق له. این فقه الحدیث روایت برای تبرک فقه الحدیث رو بیان نمی کنم. این فقه الحدیث این روایت مربوط میشه به فقه، یعنی داریم ازش یک حکم فقهی در میاریم. فإن ادعى اون مدعی علی المیت بلا بينة فلا حق له. قبلش گفته بود که اگر با بینه آمده اشکال نداره، منتها باید قسمم زمیمه کنه. فاقیمت علیه البینه، گفت و ان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینه فعل المدعی الیمین، منضمن در حقیقت به اون بینه. فان ادعا عطف به اونجاست. فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي. اگر همین مقدار بود ما میگفتیم ادعای على الميت جایز نیست، المدعى عليه ليس بحي. اما ادعای على المجنون، ادعای على المغمى عليه، ادعای على الميت دماغی جایزه، چون اینا میت نیستن. اما بعد تعلیلی کرد که از میت تعدی میکنه. فرمود لأن المدعى عليه ليس بحي. خب حالا ليس بحي اگر میخواست حی باشه چه اتفاقی میافتاد که حالا که حی نیست بلا بینه دعوا مسموع نیست؟ ولو کان حيا لألزم اليمين، اگر زنده میبود ملزم به یمین میشد. چون ملزمه به یمین میشد، ها جا داره، خب طرف میتونه قسم بخوره از خودش دفاع بکنه. اما حالا که زنده نیست قدرت بر یمین نداره. پس معناش اینه که شما طرح ادعایی که بخواید بکنید شرطش اینه که مدعا علیه شما بتوانه قسم بخوره. مرده که نمیتونه قسم بخوره، پس طرح ادعا علیه او جایز نیست. مجنون و نمیدونم، ولذا در باب صبی اگر آقایون یادشون باشه که آیا صبی در اون مورد جاریه یا نه، بعضیا گفته بودن نه این تعلیل در صبی جایزی جاری نیست. چرا؟ برای اینکه صبی وای میسیم بالغ بشه بتونه قسم بخوره. به نظرم آقای خویی اینجوری فرموده بود. بسیار خوب. اما در مواردی که به قول مطلق متمکن نیستن میگه که نه، در این صورت طرح دعوا غلطه. تا اینکه فرمود ولو کان حیا لالزم الیمین او الحق او يرد الیمین علیه، اگر زنده می بود یکی از این سه کارو میکرد، هر سه کارم میتونست انجام بده. اما حالا که مرده نمیتونه این کارا رو انجام بده، نه میتونه قسم بخوره، نه میتونه اداء حق بکنه علی تقدیر نکول، نه اصلا رد یمین میکنه. اگر زنده بود ممکن بود رد یمین بکنه. حالا که شما میای اینجا در محکمه ادعا میکنی، کسی نیست که به شما رد یمین بکنه. فمن ثم لم یثبت الحق در تکمیل تعلیل، حالا که نمیشه او رو ملزم به یمین و ما بعد الیمین کرد، فلم یثبت الحق. پس معناش اینه که کل ما لم یمکن الالزام به هذه الامور الثلاثه فلا یجوز اقامت الدعوه الا بالبینه. و نتیجه این میشه که در خصوص مورد که بحث ادعای علی المیت که وارث داره، این که هیچ ادعای علی المیت وارث رو درگیر نمی کنه. فقط مشکل ما در غیر ادعای علی المیت به لحاظ غیر وارث در سایر موارده که آیا اونجایی که لا اعلم، آیا این تحلیل مانع صحت اقامه دعوا اونجا میشه یا نمیشه؟ این تردیدی در ما نسبت به اونچه قبل گفتیم ایجاد کرد که اگر معنای این روایت فمن ثم لم یثبت این باشه که نمیشه او رو الزام کرد فعلا به یمین، خب کسی که میگه لا اعلم هم نمیشه الزام کرد فعلا به یمین. اما اگر لا یمکن الزامه بالیمین، یعنی تکوینا که نمیشه اینو واداره به قسم کرد مرده رو، این باشه در لا اعلم جاری نمیشه این تعلیل. تعلیل در کسی که میگه لا اعلم میشه رو مرزم کرد به یمین، منتها نمیتونه قسم بخوره، همونطوری که کسی که قسم خورده قسم نخوره نمیتونه قسم بخوره. این یک روایت در مقام استدلال بر اون چه مشهور قائل شدن. علاوه بر این روایت یک روایت دیگری هم داریم که مفادش اینه که بدون بیانه نباید اقامه دعوا بشه در جایی که ادعا علی المیته. یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.